بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مشروعیت قضاء متجزی بود و اینکه آیا غیر مجتهد مطلق و غیر مقلد مطلق متجزی در اجتهاد بنابر امکان اون قضاء او نافذ و مشروع در اون چه درش مجتهده همانند مجتهد مطلق که قضاءش در همه آن چه مجتهد نافذه قضاء متجزی در خصوص اون چه درش مجتهده آیا نافذه و تمام احکام قضاء که از جمله حرمت نقض حکم و عدم جواز ترافع خصومت در محکمه دیگر و تقدم بر اجتهاد و فتوای با قطع نظر از قضاء آیا اون آثار مترتب می شود یا نه، که مشهور اعتبار اجتهاد مطلق و عدم مشروعیت قضاء متجزی بود. ولی به مرحوم شیخ و برخی دیگر نسبت داده شده که حکایت شد صاحب معالمم شاید قائل به مشروعیت قضاء متجزی شده. من فرصت نکردم عبارت مرحوم صاحب معالم رو تو همین معالم اصولش مراجعه بکنم، ولی به ایشان هم شاید نسبت داده شده همچین حرف. ولی مشهور این نیست. بحث در ادله مشروعیت صحت و تجزی، نه صحت و قضاء المتجزی. میدونم آخه یه بحث اینه که اصلا تجزی ممکنه یا نه. اگر گفتیم تجزی ممکن نیست دیگه ول معطل طرف دیگه، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا دیگه تجزی واقعیت نداره. بابا ناسبی که ما ازش نقد کردیم نسبت رو آشتیانیست، آشتیانی به قدر من دیگه مطالب شیخ و مبانی شیخ رو دیگه میتونه واقف باشه. حالا هرچی هستی ما وارد اون بحث نمیخواییم میشیم انشاءالله تو اصول. وقتی که رسید به بحث اجتهاد تقلید اگر عمری بود و توفیقی بود اونجا دیگه ما بخواییم اون اصلا پس بگید اصل دلیل خلاصه امکانش و اینا خودش یه مسئله مستقلیه. فعلا اونو به عنوان اصل موضوعی بنا ان علی امکان تجزی و وقوعه، حالا آیا قضاء متجزی مشروع یا مشروع نیست؟ خب محقق آشتیانی فرموده بود که حق اینه که مشروع نیست. از کلمات مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مخصوصاً در فقهش و اصولش هر دو و مخصوصا در فقهش برمیاد که قضاء متجزی مشروعه. بحث ما در دلیل مشروعیت قضاء او بود. بعد از آنی که عرض شد مقتضای اصل عدم نفوذ قضاء اوست، این اصلا مورد اتفاقه، همه قبول دارن اصل عدم مشروعیته، برای خروج از این اصل نیاز به دلیل داریم. برای استدلال بر مشروعیت قضاء او گفتیم باید ادله مشروعیت قضاء بررسی بشه. یک عمومات بود که شأنش گذشت، بحث منتهی شد به روایات خاصه. روایات خاصه یکی روایت ابن حنظله بود که مبنای مرحوم محقق آشتیانی بر اشتراط اجتهاد اصلا همین روایته، گفتن این روایت دلالت بر اشتراط اجتهاد میکنه، به گونه ای هم دلالت میکنه که اگر اطلاق دیگری در برخی از روایات باشه مقید باید بشه به این روایت. ما دیروز از این روایت پاسخ فقط دادیم، گفتیم که حق اینه که این روایت دلالت بر اشتراط اجتهاد نداره، یک و صالح برای تقیید اطلاق دیگر روایات اگر فرض بشه نیست، دو. حالا امروز میخوایم یه قدم جلوتر بیایم بگیم مثلا این روایت خودش دلیل بر مشروعیت قضاء متجزیه. اونی که دیروز از حرف دیروز بر نگشتیم، ما اون جای خوب فرض کنید این روایت مفادش مشروعیت قضاء مجتهد مطلقه، ولیکن گفتیم این روایت مفادش نهایت مشروعیت قضاء مجتهد مطلقه، نه حصر قضاء مشروع در قضاء مجتهد مطلق. ولذا اصلا دلالت بر شرطیت ندارد اولا، و ثانیا اگرم دلالت داشته باشه به این معنا که موردش نهایت مشروعیت قضاء مجتهد مطلقه، صالح برای تغییر دیگر اطلاقات نیست، چون از قبیل مثبته اینن. حالا عرض ما اینه، بعد به ذهنم این خطور کرد، این خطور کرد و بعد امروز صبح دیدم مرحوم آقای خویی هم متمایل به این حرفه، قسم دیگه نمیخورم، ولی قبل از آنی که کلام آقای خویی رو در فقهش ببینم این به ذهنم خطور کرد که خود این روایت داله بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد مطلق هم میتونه باشه. چرا؟ به یکی از دو بیان، یه بیان اینی که تو کلام محقق آشتیانی آمده، تو کلام محقق آشتیانی یه بیانی آمده که میخواد به این روایت استدلال بکنه بر شرطیت اجتهاد مطلق و عدم مشروعیت قضاء متجزی، که اون بیان ایشان برای مشروعیت قضاء متجزی اولاست. بیان ایشون چیه؟ بیان ایشون اینه که منظور از روایت مثل مقبوله عمر ابن حنبله که میگه نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، بعد از آنی که نمیتونه معرفت احکام کل بالفعل باشه، چون تو عالم هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که بالفعل علاوه بر ملکه اجتهاد معرفت بالفعلم به همه احکام داشته باشه. بله ملکه معرفت کل احکام ممکنه، اما معرفت بالفعل کل احکام از غیر امام معصوم وجود نداره، چون بالاخره خیلی از مسائل رو، مسائل مستحدثه رو حداقل، و خیلی از مسائل غیر مستحدثه رو اصلا التفات پیدا نکرده فقیه تا تصور بکنه موضوع مسئله رو، شأن اون مسئله رو، حکم اون مسئله رو، تا بخواد حکم بالفعلش رو بدانه. دانستن فرع التفات بالفعله، اصلا اینا غفلت داشته یا التفات اجمالی داشته، یه همچین مسئله هست، ولی میگه باید من برم، گفت که خلاصه باید برم قلیون چاق کنم، سیگار به دست بگیرم، کنار ره نهر روانی فکر کنم تا این مسئله حل بشه. با فکر کردن این مسئله، منم آقای خویی قدس سره گاهی وقتا اینجوری، آقای تبریزی هم ارث از ایشون داشت، میگه باید خلاصه کم سیگار بکشم اینا، یواش یواش فکرم میکرد، سیگار میکشید فکر میکرد و بعد میگفت اینجوری باید گفت. خب قبل از التفات تفصیلی که جزم به حکم و معرفت فعلیه حکم حاصل نمیشه، خب ناچار شدن چه بگن این آقایون؟ گفتن خب باید که انه شخص واجد ملکه اجتهاد مطلق باشه و معرفت مقدار معتنابهی از مسائل و متصدی استنباط جمله معتدبهی از مسائل باشه که عرف احکامنا برای صدق بکنه. اینجوری گفتم. خب کلام اینه که چرا شما اصلا میگید باید طرف باید ملکه استنباط کل رو داشته باشه. خب بگید اگر معرفت جمله معتد بهی از مسائل رو داشته باشه عرف احکامنا صدق میکنه، چون ملاک معرفت اینه که بالفعل. حالا ملکه بقیه رو داره در صدق معرفت اونها که دخلی نداره. صدق میکنه این مجتهدی که ملکه دیگر احکام، ملکه استنباط دیگر احکام رو داره، به اون احکام عارفه. اگر صدق میکنه عارفه، پس بنابراین ملکه باید کافی باشه، استنباط بالفعل اصلا نباید لازم باشه. اگر میگید نه نسبت به اونی که بالفعل استنباط نکرده معرفت نداره، خب پس بنابراین ملکه اعتبار ملکش بشه اعتبار. ولذا اون چه در این روایت آمده این آمده که عرف احکامنا، نمیتونیم بگیم منظور معرفت الکله، پس لا محاله منظور معرفت مقدار معتنابهی از مسائله که انهو صدق بکنه در موردش عرف احکامنا. یه حکم بدونه به درد نمیخوره، پنج حکم بدونه به درد نمیخوره، ولی اگر این فقیه نصف فقه و قدرت استنباطش رو داره و بالفعل هم استنباط کرده، نصف دیگه فقه و ملکش رو نداره، صدق میکنه عرف احکامنا، که انه عرف احکامنا منظور معرفت مقدار معتنابهی، یا این گونه بگیم. ایه بیان اون گونه است دیگه، یعنی مادامی که طرف بالفعل، یعنی کسی که هنوز استنباط نکرده میگه من حکم این مسئله رو میدونم، من میدونم وظیفه کسی که الان در مریخه یا وظیفه کسی که الان در کره ماهه یا کسی که در قطبه در صوم و صلاتش چیه، میدونی؟ میگه به حضرت عباس نمیدونم. بله، فرق من با اون مبتدی اینه که من فکر بکنم خواهم دانست و توان دانستن را دارم، اما اون آقایی که تازه تاتیتاری را افتاده اون هنوز توانم نداره مگر با مقدمات بعیده. هم فرف درستیه. حالا بفرمایید.
اگر ما مثلا خلاف ظاهر قائل بشیم، حداقل بگیم ملکی مطلق احکام رو داشتیم.
چرا؟
چون احکامنا داریم.
احکامنا
داریم. از عرفت
احکامنا رو نمیتونید بگید کل معرفت کل احکام. پس معرفت بعض احکام حتما باید منظور باشه. خب معرفت بعض احکام به ضمیمه ملکت الکل.
الان ما از معرفت خلاف ظاهر قارشون گفتیم معرفت فعلیه لازم نیست، ملکه کافیه.
نگفتیم کافیه، ولی زام گر اگر طرف ملکه داشته باشه هیچ استنباط نکرده بره تو خونش بشینه، بناس برای صدق معرفت ملکه کافی نیست حتی از مجتهد مطلق. ولذا اینو هم آقای خویی داره هم آقای تبریزی داره که باید بالفعل متصدی استنباط یک جمله معتد بهی از احکام باید بشه. یا باید اینو بگیم، این یه بیان، که پس بگیم منظور از این روایت معرفت مقدار معتنابهه، پس نتیجتاً اینه که اجتهاد مطلق دیگه شرط نشد به حسب این روایت، لو سلم دلالتها بر اشتراط. و یا بیان دیگر که این دیگه به ذهن خودم خطور کرد و اون اینه که عرف احکامنا این از قبیل قضیه انحلالیه است. منظور از عرف احکامنا این نیست که بالفعل عارفه به کل احکام باشه، این ناظر به اینه که کسی که میخواد از شیعه قضاوت بکنه باید بر اساس معرفت احکام ما قضاوت بکنه در مقابل قضاوت بر اساس احکام اهل سنت که بر اساس موازین غیر شیعی قضاوت میکردن. یعنی ای شیعه رجوع بکن به قاضی که بر اساس موازین ما قضاوت میکنه. خب حالا من اگر تردیدی نزاعی با دیگری دارم در مسئله ارث زوجه از اقار، من نباید رجوع بکنم به قاضی که بر وفق نظر اهل سنت قضاوت کنه. اگر اختلافی داریم در ارث به اول و تعصیب، نباید رجوع بکنم به کسی که بر موازین اهل سنت قضاوت بکنه، به کسی که عرف احکامنا باید رجوع کنم. اما مناسبات حکم موضوع اقتضای انحلال رو میکنه، یعنی عرف احکامنا در همون قضیهی که شما میخواید بهش مراجعه کنید. این که در روایت آمده عرف احکامنا در مقابل رد و رد رجوع به قضات اهل سنتی که یحکمون بر اساس موازین غیر ائمه علیهم السلام، این میخواد بگه به اون کسی که عارف به احکام ماست، نه به اونی که عارف به موازین اهل سنت و قاضی بر موازین اوناست. اما منظور این نیست که باید عارف به کل احکام ما باشه تا بتونه در هر یک از احکام قضاوت کنه، نه، اگر عارف به یک مسئله است در همون مسئله قضاوت کنه. فرق این بیان و بیان قبل اینه که در بیان قبل باید معرفت به یک مقدار معتنابهی از مسائل باید و مستنبت مقدار قابل توجهی از مسائل باشه، اما با این بیان اگر متجزی در یک مسئله است در همون میتونه قضاوت کنه، چون صرف میکنه دارش عرف احکامناست. عرف احکامنا یعنی بر اساس معرفت موازین ما قضاوت بکنه. این به نحوه انحلاله. اگر تو ارث بخواد قضاوت بکنه باید بر اساس معرفت موازین ما قضاوت کنه، اگر تو دعاوی غیر ارث باید بر اساس موازین ما. پس اصلا نه این که روایت معتبره ابن حنظله فقط دلالت بر شرطیت اجتهاد مطلق نداره، که مدلولش مشروعیت قضاء متجزیه. حالا به یکی از دو بیان، یا مشروعیت قضای متجزی که مقدار معتد بهی از مسائل رو استنباط کرده، یا معرفت متجزی که ولو یک مسئله اما در همان مسئلهی که استنباط کرده. پس نداره دیگه، بعد قضاوت میتونه بکنه، قبلش معلومه که قبلش حق نداره. وقتی استنباط نکرده میخواد قضاوت به چه چیز بکنه؟ رجوع اثری نداره. اون بگید اب نداره رجوع به این مجتهد بکنن، کلام اینه که رجوع مقدمه قضاءه، حق نداره قضاوت بکنه. رجوع کردن کردن، ما رو فرض کنید رجوع کردن در حالی که هنوز مجتهد نیست، اما اون روزی که بخواد قضاوت بکنه مجتهده، اشکال نداره. حالا این از کدوم خیلی مشکل. تصدی منصب به این معنا که تصدی منصب یعنی چی؟ یعنی اینکه نشست اینجا حرفای مردمو بشنوه، تا وقتی که شنید حرفای متخاصمه اینو بره بررسی بکنه، فردا بیاد قضاوت کنه. حالا این دیگه خیلی خیلی مهم نیست دیگه. حالا این اسمش تصدی منصب به این مقدار بگذارید اشکال نداره. پس روایت ابن حنظله که این در راستای در حقیقت مشروعیت قضاء متجزی قرار گرفت. غیر از این روایت بحث منتهی می شود به روایت ابی خدیجه که معرکت القیل والقال شده، که آیا این روایت ابی خدیجه دال بر مشروعیت قضاء متجزی هست یا نه. این روایت مضمونش اینه که به جای این که عرف احکام منا در یکی از دو روایت ابی خدیجه که روایت معتبرم هست، اینه که یعلم شیئا من قضایانا فلیرضو بهی حکما. حالا اجازه بدیم، حالا یعرف شیئا من قضایانا، آیا مفاد این روایت مشروعیت قضاء متجزی هست یا اینکه اصلا این دلالت بر مشروعیت قضاء متجزی نداره، یا اینکه این اصلا ولو دلالت بر مشروعیت قضاء متجزی هم نداشته باشه اما منافاتی با اشتراط اجتهاد مطلق نداره؟ احتمالاتی در این روایت مطرحه. یعنی یک جا ممکنه بگیم این روایت تاب اشتراط اجتهاد مطلق رو داره، در قبال اینکه نه، این روایت نص در مشروعیت قضاء متجزیه. حالا تاب دلالت رو داره، یعنی این که اصلا این روایت ساکته یا دلالت میکنه بر اشتراط اجتهاد مطلق اصلا خود این روایت، دلالتش هم بر اشتراط اجتهاد مطلق به گونه ایه که مثلا بله اون ورش اگر دلالت بکنه بر مشروعیت قضاء متجزی بل اطلاقه یا اینکه بل خصوصه. اینا احتمالاتی است که در این روایت مطرحه. خب این روایت تارتا کلام بحث سندیشه که در جای خودش در برخی از مباحث متقدمه بحث در اعتبار سند این روایت گذشته. روایت روایت صحیح است. دو روایت ابی خدیجه داره که یکیش صحیح است، ولی اون روایت دیگر روایت ابی خدیجه، اون روایت صحت سندش مبتنی بر مرحوم آقای خوی قدس سر رو در این بحث متعرض میشه، میفرماد مبتنی بر اعتبار رجال کامل و زیارات، چون تو اون روایت ظاهرا احمد ابن عائذ حسن ابن جه بله و او وثاقتش مبنی بر اعتبار رجال کامل و زیاراته، که مرحوم آقای خوی میفرماد که به اصطلاح در دوره‌های قدیم چون معتبر نمی‌دانستیم روایت رو مورد استناد قرار ندادیم. بعد ایشون میگه چون قائل به اعتبار رجال کامل و زیارات شدیم ولذا شده معتبر، ولذا در بحث نه در مبانی تکمله در تقریراتش متذکر به این روایت میشه. میگه شاید یا نکته این که در بحث مبانی تکمله متعرض نشدیم اینه که این روایت رو صحیح نمیدونستیم، اما الان که صحیح میدانیم ولذا متعرض بحث شده. که البته اون وقتی هم که شون متعرض این بحث شده باز در نهایت مرحوم آقای خویی در کامل الزیارات نسبت به رجال مشایخ غیر مباشر ابن قلوبی عدول کرده از وساقت، و این حسن ابن جهم جزء رجال و مشایخ مباشری نیست، و رضا در نهایت مرحوم آقای خویی سند این روایت رو قبول نداره. ولی اون روایت دیگر روایت معتبر است که رواه المشایخ الثلاثه، هم کلینی هم صدوق هم مرفوع میشه. تمام سندها به نظرنا وفاقا عدت من الاکابر منهم الشیخ النراقی و منهم الملا علی الکنی و منهم شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره به عدت بیانات، لأنه ليس في السند من يتوقف فيه حدا ابن حنظله و ابن حنظله قابل للتصحيح كما صرح بذلك الشيخ التبريزي في بعض المواضع و ان كان هذا رأيا جديدا نهائيا منه و الا سابقا ما كان يرى اعتبار ابن حنظله. يعني الرأي النهائي موجود ايضا في كتابه القضاء في الأسس مصرح به هذا في كلامه. خب روایت ابن خدیجه و به تعبیری صحیحه ابن خدیجه مفادش اینه یعلم شیئا من قضایانا یا شیئا من قضائنا. این روایت در نقل کلینی شیئا من قضائناست، در نقل شیخ شیئا من قضایاناست، در نقل صدوق به حسب اون چه از نسخه صدوق وجود داره مثل کلینی است، قوائناست. وسائل از مرحوم صدوق قوایانا نقل میکنه و لذا در حقیقت در نهایت در نسخه این روایت که آیا یعرف شیئا من قوائنا یا شیئا من قوایانا، یک اختلاف این چنینی هست. اگر این روایت یعرف شیئا من قوائنا باشه که انه دلالتش بر مشروعیت قضاء متجزی واضحه، یعرف شیئا من قوائنا یعنی مواردی که ما قضاوت کردیم، قضاوت های ائمه محدوده دیگه، خب شیئی از قضایا و قضاء یعنی از اقویه ائمه، خب علم به اونها خیلی امر عسیری نیست، ولذا اگر نسخه قوائنا باشه که انه دلالتش ابهام نداره. ولیکن روایت شیخ و روایت صدوق به حسب نقل وسائل، منم از وسائلی که نقل میکنم وسائل 20 جلدی خودمه، تحقیق مرحوم آقای ربانی تو این 30 جلدی ها، نمیدونم چه بلایی سر این روایت آمده. در نسخه وسائل در نقل از صدوق قوایاناست، نقل شیخ در تهذیب و نقل صاحب وسائل از صدوق و همینطور نقل صاحب وسائل از شیخ، چون بعد از آن که سند کلیدی رو نقل میکنه صاحب وسائل میگه روا مثل او الا ان فیه قوائنا، ولی بعد میگه و رواه شیخ، مثلا سند شیخ رو ذکر میکنه مثله، یعنی معناش اینه که نقل، یعنی مرحوم صاحب وسائل رو این کلمه هم عنایت داشته، چون نقل کلیدی رو میگه فیه قوائنا، یعنی میخواد بگه اون، حالا من نمیدونم این سی جلدی ها رو تو این دستگاهاتون هست ببینید اینا چکار کردن، ولی بعدش میگه و رواه الشیخ، به اسناد شیخ رو ذکر میکنه مثله، بله چیه قوائناست،
همین فرمایشی که دارید دقیقا همین
ذکر. بسیار بسیار. ولی گفتم در صدوق در این کتاب نسخه موجود از من لا یحضره الفقیه قوایاناست، بله قوائناست، اونم قوایاناست، عجیبه عجیبه. خب اگر نسخه شیئا من قوائنا باشه، خب دلالتش بر مشروعیت قضاء مقلد یعنی متجزی مشکلی نداره. انما الکلام والمعرکه در این که آیا اگر قوائنا باشه که این حرفو نمیشه زد، چون یعرف شیئا من قوائنا. مرحوم آقای قدس سر رو در اصولش در مصباح و در فقهش در تنقید، محصل کلماتش اینه که انه یعلم شیئا من قوایانا یا منافاتی با اشتراط اجتهاد مطلق نداره، حداقلش اینه که نداره. چرا؟ چون قوای الائمه خیلی وسیعه، تا جایی وسیعه که اگر مجتهد مطلقی در بین باشه اون مجتهد مطلق یعلم شیئا من قوایاهم ولا یعرف کل قوایاهم. علوم ائمه که محدود به یک فقه اصغر نمیشه. اون وقت اینجاست که مرحوم آقای خویی هم تو فقهش آورده در تقریرات بحث اخیرش، هم در تقریرات بحث اجتهاد تقلیدش که خلاصه همون قضیه صاحب جواهر رضوان الله علیه که حکایت شده که بعد از فوت صاحب جواهر او رو به خواب دیدن و سوال کردن از وضعیت، فرمود خلاصه خیلی به من سخت گذشت اون وقتی که بنا بود که دیگه نزع روح بشم، خلاصه عنایتی به من شد، گفتن که دعوه فان فیه مثلا من علم جعفر شیء، یا فان له من علم جعفر شیء، صاحب جواهری که اگر شما چند نفر فقیه بخواید در کل شیعه پیدا کنید که یه دور فقه اصطلاحی رو حداقل مرور کرده باشه به صورت تألیفی، صاحب جواهر دیگه. یکیش جزء متیقنات معدود به اصابع ید واحده صاحب جواهره، به تفصیل جواهر کتاب دیگه‌ای من که سراغ ندارم. مفتاح الکرام هم یه دوره کامل نشده به حسب اون چه به دست ما رسیده. ضمن این که به شما بگم جواهر متنه، جواهر رو اگر بخوان به قلم تقریراتی که در سایه های خویه باش نوشتن بنویسن 42 جلد اینی که الان هست، حداقل 120 جلد، سه برابر باید بشه حداقل. خیلی متنه، با یک نیش قلم با یک سطر اشاره میکنه به یک چیزی که مرحوم آقای خویی گاهی وقتا دو صفحه تقریرات بحثش معطلش میشه. جواهر این گونه است. مرحوم والد ما میگفتن در بحث آقای بروجردی، خلاصه کم زودتر گرفتیم، من جواهر رو همراه خودم میبردم که و همینطور صلات حاج آقا رضا رو مختیشون صلات میگفتن که از وقتم استفاده کنم. گاهی وقتا بعضی جاهای جواهر بود میدیدم این برای کم کسی ممکنه حل شدنی باشه، ایشون میگفتن به رفقام میگفتن، حالا رفقای ایشون هم کسانی هستند که هر کدومشون یکی از مراجع عصر خودشون شدن و بعضیشون هم هستن، میگفتن به رفقا میگفتن مثلا این نقطه رو تا فردا بهتون مهلت میدم، اگر حل کردید کذا بهتون جایزه میدم، و بعد استثناء میکردم دو مورد رو، میگفتم به فلانی و فلانی فقط رجوع نکنید، به هر کی هم دیگه مراجعه کردید کردید، و میگفتن میرفتن و فردا معمولا خلاصه برمیگشتن به خفی، چی میگن رجع به خفی، و میگفتن فردا یه جوری برشون تقریر میکردم قانع میشدن که حرف صاحب جواهر اینه. داریم واقعا، حالا جدای از حکایتی مطلب ازشون، داریم جاهای از جواهر واقعا کسی اگر اون رو بفهمه فوق اجتهاد مطلقه. اینی که شنیدید بعضی از بزرگان نجف گفتن کسی اگر مکاسب شیخو از اول تا آخر یا جاهایی از مکاسبی که ما میگیم حل کنه اجازه اجتهاد مطلق بهش میدیم، یقین بدانید در جواهر جاهایی از این قبیل دقتها که اصلا فهم مطلب و فهم عبارت. و دلم میسوزه گاهی وقتا که بعضی از خلاصه لغلقه هایی میشنوم که نمیدونم تبدیل متون، تغییر متون، چون با تغییر متون حالا کار ندارم، فرض کنید اون متنی که بعد میاد حاوی مطلب صحیح و تمام و کذا، اما جدا کردن طلبه از متونی از قبیل متونی که برای تدریس الان رایجه، یعنی قطع ید طلاب و اهل علم حوزه ها از میراث شیعی که یکیش جواهره. دیگه شما خیال میکنید کسی که عادت بکنه بعضی از متون رو بخواد مطالب رو با اونا بخونه دیگه جواهر میفهمه، مستمسک میفهمه با متن مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی خیلی متن هم سلیس هم قویم متن، اما شما خیال میکنید کسی با متن آقای خویی اگر بخواد محور بحث قرار بگیره کسی بعد از این دیگه مستمسک میفهمه؟ مستمسک دو سطر، مرحوم آقای خویی دو صفحه. خیلی جاها کلام آقای خویی در ضمن صفحاتی عبارت اخرای از اسطوری از کلام آقای حکیم در مستمسکه. حالا کشید بحث اینجا دیگه، کجا بودم به کجا رسیدم؟ به هر حال خلاصه گفته شد که اون چه در این روایت آمده یعلم شیئا من قضایانا، از کلمات آقای خویی این گونه برمیاد، این منافات با اعتبار اجتهاد مطلق نداره، چون اگر بنا بشه طرف مجتهد مطلق هم باشه یعرف شیئا من قضایانا، نه اینکه یعلم کل قضایانا. بر این اساس مرحوم آلخویی حداقل که انه مدعایشون اینه که این روایت منافاتی با اشتراط اجتهاد مطلق نداره. این از یک طرف، ولیکن در قبال این احتمال اینه که یعرف شیئا من قضایانا اطلاقش اقتضا میکنه کفایت تجزی رو. بله اگر دلیلی بر اشتراط اجتهاد مطلق داشتیم از اطلاق این روایت رفع ید میکنیم. ولذا ولو این روایت دلالت بر کفایت اجتهاد به نحو تجزی در مشروعیت قضا داره، اما به نحوی نیست که با دلیل دال بر اشتراط اجتهاد مطلق تباین و غیر قابل جمع باشه. این میگه که مطلقا من یعرف شیئا من قضایانا سوا اون کان مجتهدا مطلقا او متجزیا، به اطلاق دلالت میکنه. اگر یعرف شیئا من قضائنا اون حتما فرض تجزی رو داره میگه، اطلاق نیست. شیئا من قضائنا بخشی از فقه ائمه است، اما شیئا من قضایانا منافات نداره که من یعرف کل الفقه به اجتهاد. این پس احتمال دوم که یعرف شیئا من قضایانا دلالت میکنه بر مشروعیت قضاء متجزی، اما دلالت اطلاقی که قابل تقییده. چون قضایا جمع اقضیه است یا جمع قضیه است؟ چرا؟ یعنی لا جبر و لا تفویض من قضای الائمه نیست؟ امرون بین امره؟
همچین چیزی نیست. گفته بودن قضیه اسم مصدره.
یکی اونه، ولیکن کلام اینه که قضیه به معنای قضایی یکی از قضایاست و الا قضایانا لا جبر ولا تفریق بل امر بین امرین ان لله بداعا هذا من قضای الائمه، حکمشون به رجعت من قضای الائمه. اشکال نداره به حسب لغت هم اطلاق میشه، هیچ موجبی نداره قضیه محدود بشه به باب قضا. این استدلال به این روایت بر مشروعیت قضاء مقلد قضاء متجزی مبتنیه بر این احتمالیه که اخیر بیان شد، منتها مبتنیه بر اینه استدلال به این روایت مبنی بر اینه که علاوه بر این که این روایت دلالت اطلاقی داره مقید هم نداره، ولذا ما مقید نداره رو قبلا بیان کردیم. با این بیان دلالت اطلاقیش بر مشروعیت قضاء متجزی هم که اثبات شد، نتیجه میشه که خود این روایت به اطلاقها نه به نصوصیتها و خصوصیتها بلکه به اطلاقها دال بر مشروعیت قضاء متجزی خواهد بود. هذا وللکلام تتمة ان شاء الله تعالی والحمد لله رب العالمین.